بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بین احد و مدر مشرکین از تجارکه فعجرهو حتی یسمع کلام الله ثم ابلغهو مأمنه ذالکه لأنه قوم لا یعلمون. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیم لهم ان الله يحب المتقین. گرچه در آیه اول این سوره مبارکه براءه فرمود براءه من الله و رسوله، بعد در آیه دوم مهلت داد فرمود فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، و این اربعة اشهر مفهوم ندارد، لیکن که در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی بعد از گذشت چهار ماه که شه اشهر سیاه است اینا در امنیت ندارند. مفهوم عدد که در مقام تهدید باشد مورد قبول اصولیین است، عددی که در مقام تهدید نباشد مثل لقب بس اونها خواهد بود مفهوم ندارد، ولی وقتی در مقام تهدید بود مفهوم دارد. نظیر عددی که در مسافت هست، عددی که در کره هست به ماننده ها. پس مفهومش این است وقتی اشهر هرو این چهارش ماه منقضی شد اونا امنیت ندارد، لکن همین مفهوم در آیه 5 به صورت منطوق در آمده، فرمود فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، یعنی اگر ما در آیه دوم به طور مفهوم گفتیم که اینها بعد از گذشت چهار ماه مهلت امنیت ندارن، الان منطوقا همون مطلب را بیان میکنیم که با انقضای مدت مشخص که مهلت داده شد اینا امنیت ندارن. بنابراین نظیر اون چی که در جریان لا تقتلوا الصید و انتم حرم آمده از این جهت شبیه خواهد بود، یا غیر محل الصید و انتم حرم که اونجا هم چون در مقام تهدید هست مفهوم دارد، یعنی وقتی از احرام به در آمدید برای شما قتل صید بری جایز است، منتها اونجا امر واقع عقیب حضرت به بیش از اباحه مفادی ندارد، اینجا بیش از اباحه مفادی دارد و اون این است که اگر این چهار ماه گذشت باز اونها دستش از شرارت بر نداشتن و این نکسو ایمانه هم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم اونگاه فقاتل و ائمه الکفر، خب که دیگه لازم خواهد بود. برای این گروه مادامی که در امانن همه راه ها برشون امن است، یعنی هر جا بخواهن بروند، فسیح و پل ارز. وقتی پیمان شکنی را ادامه دادن و اون مدت مهلت گذشت هیچ جا برای اونها امن نیست. پس دو مطلب است، یکی به نحو ایجاب کلی، یکی به نحو سلب کلی. ایجاب کلی این است که مادامی که اینها در رعایت عهدن، یا مادامی که اینها در این مدت 4 ماه به سر میارن، یعنی مدت مهلت، فسیحو فی الارض، یعنی تمام زمین برای اینها امن است، هیچ کسی مزاحم اینها نباشد. ولی وقتی این 4 ماه گذشت دوباره شروع کردن به نقض عهد، هیچ جا برای اینها امن نیست، به دلیل اینکه فرمود فیزن سلط الاشهر الحرم و فقصر المشرکین حیث وجدتموهم، پس هیچ جا برای اینها از نظر حفظ جان امن نیست. و خذوهم یعنی حیث وجدتموهم، و احصروهم یعنی حیث وجدتموهم، و اقعدوا لهم کل مرصد. این 4 تا حکم فقهی را که بیان فرمود، اولی را با توسعه ذکر فرمود، 4 را هم با توسعه ذکر فرمود، این 2 و 3 را بین این 2 امر وسیع یاد کرد. یعنی حکم اول این است، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، یعنی اونا در هیچ جا امنیت جانی ندارن، و خذوهم یعنی هیچ جا امنیت آزادی ندارن، اسیر خواهند شد، و احصروهم یعنی در هیچ جا امنیت ندارن، اینها محاصره میشوند، محصور میشوند، اینها را اجازه ورود به سرزمین اسلام نخواهید داد، نمیذارید اینها از هر راهی خواستن وارد مکه بشن جلوشون میگیرید. این محصور و مسدود که در حج هست از همین قبیل است. 4 وقع ادوله هم کل مرسد، یعنی تمام راه ها را زیر نظر داشته باشید، در کمین اینا بشینید، اینا را رصد کنید، از هر راهی بخوام بیان در کمین اینا باشید. پس این احکام 4 هم مصدر به تعمیم است، هم مزیل به تعمیم. این 2 حکمی که در وسط آمده اونها هم ملحق به سابق و لاحقن، به همون دلیل که مادامی که امنیت را عهد را رعایت می کنن، تمام زمین برای اینها امن است، فسیح و فل ارض، هر جای زمین بخواهند برون در کمال آرامش و امنیت می توانن. حالا که مدت مهلت گذشت، شروع به نقض عهد کردن، هیچ جا برای اون امنی. البته وقتی که میگن و اوتیت من کل شی، هر ایجاب کلی هم محضوظ خاص خودش داره. شما وقتی که گفتی این آقا مدیر کل است، یعنی مدیر کل این وزارت خونه است، مدیر کل این استان است، نه مدیر کل جمعی عالم یا جمعی کشور، این قرینه حافه نمیگذارد ما از این کل بیش از مقداری که هست استفاده کنیم. نه، اون در جای دیگری که البته اگر بارج مشکل باشد به همین معناست، چون سمین سوره باره که توبه خواهد آمد، ولی اون جایی که در قدرت حوزه اسلامی است، به اونجا در همون محدوده میگن این در امانه. بگنه جایی که اسلام حضور ندارد و خود مسلمان ها احساس امنیت نمی کنن، چگونه می توانند دیگری را تأمین کنن؟ خب پس این ایجاب کلی و سلب کلی یعنی در حوزه اسلامی، فسیح و فی الارض یعنی در تمام این منطقه های مسلمان نشین که زیر سلطه حکومت اسلامی است، وقع ادوله هم کل مرصد یعنی در تمام منطقه های حوزه استحواذی اسلام. خب سلخ یعنی پایان، وقتی میگن این ماه سلخ دارد یا نه، در تقویم های سابق می نوشتن که این ماه سلخ دارد یا ندارد، یعنی این ماه 30 از 30 روز است یا 29 روز. وقتی 29 روز بود تو تقویم های سابق می نوشتن سلخ ندارد، یعنی آخر ندارد، یعنی 30 روز ندارد، روز 30 ندارد. و اما اگر 30 روز می داشت که خب نوشتن 30 ماه دیگر. سلخ تلخ ماه در قبال قره ماه هست. تو تقویم ماه سابق یک قره بود یک سلخ. قره اول ماه هست، سلخ آخر ماه، برای اینکه پایان میپذیرد. اینجا هم انسلاخ اشهر یعنی انقضای اشهر، چون وقتی 30 روز تمام میشد دیگه ماه تمام میشد. اینجا هم که فرمود انسلاخ اشهر یعنی انقضای اشهر، اون سلخ مستره نیست که حالا ما کس دارد یا ما کس ندارد. وقتی این 4 ماه به پایان رسید، این احکام فقهی 4 گانه بار است: فقتل المشرکین حیث وجدتموهم یک، و خذوهم اسیرگیری دو، و احصروهم محاصره کنید، محصور کنید، اجازه ندید وارد سرزمین اسلام بشوند سه، و عدولهم کل مرصد این 4. چون جریان مکه حساب دیگری دارد، با تمام زمین های دنیا فرق میکند. هیچ جا در دنیا اینطور نیست که آدم وقتی بخواد وارد اون شهر بشود احرام ببندد، اما سرزمین مکه حرم الهی این خصیصه را دارد که در تمام ایام سال هر کسی خواست وارد مکه بشود کاری داشت، حالا نخواست به زیارت برود کاری داشت، کار تجاری داشت و کار دیگه داشت، وقتی وارد محدوده حرم می شود باید احرام ببندد. احرام ببندد، وارد مکه بشود، عمره مفردش انجام بدهد، بعد به سراغ کارش برود. این که میگن غیر مسلمان حق ندارد وارد محدوده حرم بشود، به این مناسبت است، چون غیر مسلمان از او احرام متمشی نیست و بدون احرام هم کسی نمیتواند وارد مرز حرم بشود. خب این جز مختصات حرم است، مکه است. البته مرز مکه با محدوده حرم به تفاوت مختصر دارن. یه گروهی استثناء شدن، اونایی که مثلا چند روز قبل یا در همون ماه مثلا عمره مفرد انجام دادن، یا کسانی که جزء پیک بهداشت اون بلدیه و شهرداری هم به اصطلاح مرتب ناچارن این زباله‌ها را از شهر به بیرون شهر ببرن، از مرز حرم بیرون برن، یا سایر راننده هایی که مرتب به بیرون حرم میرن مسائل ساختمانی میبرند و میارن، اینا که روزانه در ترددن، اینا دیگه لازم نیست وقتی وارد مرز حرم میشن احرام ببندن. وگرنه یه انسان عادی در تمام ایام سال، چه اشهر حج باشد چه نباشد، وقتی میخواد وارد مرز حرم بشه باید احرام ببند. عبور ساکن اونجا هم همینطور، ساکن اونجا اگر چون چه از مرز حرم آمد بیرون بعضی مدتی با خود میز 5 ماه 6 ماه کمتر و بیشتر جای دیگه بود، حالا خود برگرده بیر شهر خودش، اینم بدون احرام نمیتونه میشه. وارد مرز حرم شدن بدون احرام نمیشه، بکه شدن بدون احرام میشه. خب فرمود محاصره کنید، محصورم در قبال مسدود است، نگذره اینا وارد سرزمین اسلام بشن. این که فهمود وقت ادوله هم کل مرسد، اون روز این چنین نبود که سفر هوایی هم داشته باشن، اون روز فقط دریایی بود و زمینی، ولی امروز هم از در نیروی دریایی، هم از در نیروی زمینی، هم از در نیروی هوایی نظام اسلامی موظف است که چه در هوا، چه در زمین، چه در دریا این راه ها را کنترل کند که بیگانه وارد مرز اسلام نشود. وقع ادولهم کل مرسه، این نظیر وعید ادولهم مستطعتون من قوه است، که هم تجهیزات نظامیش توسعه دارد، دریایی هوایی زمینی رو میگیرد، و هم نیرو انسانیش، هم در اون آیه سوره بارکه انفال از این سه جهت تعمیم دارد، هم آیه سوره مبارکه توبه از این سه جهت تعمیم دارد. وقت ادولهم کل مرصد. مطلب دیگر این است که انسان یه وقت میخواد مبارزه کند، یه وقتی میخواد مراقبت کند. در مراقبت نشستن بهتر است، در مبارزه ایستادن بیشتر بهتر است. انسان وقتی میایستد قدرت بیشتری دارد، وقتی مینشیند قدرت کمتری دارد، لکن وقتی بخواهد ببیند باید که کمین بکند که دیگری او را نبیند و او دیگری را ببیند. رضا میگن قعید اون که نشسته است او بهتر مراقبت میکند، کمین میکند، کسی که در کمین است میخواد غافلگیر کند، میخواد خودش دیده نشود و دیگری را ببیند. نه کسی که بخواهد وارد این سرزمین بشود او رو محاصره میکنند، نمیگذارند که وارد بشود، اینا که در دستشون است. خب این هم که میگن شیطان قعید است به همین مناسبت است. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ حرف نمیزد مگر رقیب از دست، یا شیطان اونجا قعید است یعنی کاملا نشسته است و کمین کرده. وقع ادوله هم کل مرسد، چند گروه از این مخاطر نظامی سیاسی در امانند که دو سه گروه اینها استثناء شدن مشخص است. اونا که رعایت عهد کردن هنوز عهدشون باقی است، نه خودشون نقض عهد کردن یا نقض عهد و نه دیگری را تحریک کردن، اینها از این مخاطر چهارگانه در امانه. این یک گروه. دوم تائبینن، اگر واقعا یه مشرکی توبه کرده است این هم از جهت حکم کلامی مشکلی ندارد، اهل سعادت است، هم از در حکم فقهی این عناوین چهارگانه در بارو جاری نیست. در باره گروه دوم فرمود فانتاب و اقام الصلا و آتو الزکاف خل و سبیل هم. ما تا حال گفتیم راه را برای اینها از چهار جهت ناامن کنید، از جهت قتل، از جهت اسارت، از جهت محصول کردن، از جهت کمین کردن ناامن کنید. اما الان بگیم فخل و سبیل هم، راه را از چهار جهت برای اینها آرام امن کنید، نظیر همون، چون با شما فرقی نمی کنه. همین مطلب را که فرمود فخلوا سبیلهم در آیه 11 همین سوره مبارکه توبه که بعدا خواهد آمد دلیلش هم ذکر میکند. محمد فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانكم في الدين، برادران دینی شما. سابقه تلخشون با اسلام مجبور به جبران شده است، چون الاسلام یجب ما قبله، اکنون برادران دینی شما و باید امنیت چهارگانه برایشون محفوظ باشد. فی اخوانکم فی الدین، برای اینکه الاسلام یجب ما قبله، نباید گفت که قبلا اینا مشرک بودن، قبلا تبهکاری کردن و ماننده. خب این حکم کلامی همراه با حکم فقهی ذکر شده است، فی انتابوا و اقام و صلاته و آتوا الزکاة و خلوا سبیلهم. این از در اون مسائل حکم فقهی چهارگانه، ان الله غفور رحیم که ناظر به مغفرت این است که حکم کلام است. گروه سوم که از اینها مستثنا هستند، گروه اول را در آیه چهارم بیان فرمود، گروه دوم را در آیه پنجم، گروه سوم را در آیه ششم. و این عهد و من مشرکین از تجارکه، حالا همین مشرکینی که نقض عهد میکنن، یه فردی از همین قبیله خائن ناقض ناقص از شما امنیت خواست، پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواست. اینجا هم حکم سیاسی را بازگو میکند هم حکم فقهی را. و این عهد من المشرکین استجارک، جار چون احساس آرامش میکند جار آدم است، اگر بیگانه احساس امنیت بکند در کنار انسان قرار بگیرد مجاور آدم خواهد شد، میگه این جوار دارد، پناهندگی دارد، این جار رو لکم، من شما رو همسایه‌ام قرار میدم، جوار و پناه خودم جا میدم. این استجار برای آن است که این کسی که پناهنده شد احساس آرامش بکند، در کنار او صاحبخانه می آرامد. و برای اهمیت مسئله این کلمه این احدون را اول ذکر فرمود. نفرمود به این که اگر مشرکی از شما خواست پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواست بنا پناهندگی بدید، اگر این فرمود به اگر مشرک این کار میکرد خیلی تعمیم نداشت، اما فرمود به این احدون میگرد مشرکین، این نکره‌ای که در سیاق شرط قرار بگیرد همانند نکره‌ای که در سیاق نفی قرار بگیرد مفید عموم است. یعنی هر مشرکی هم برای تأمین هم برای احترام گذاشتن به جنبه انسانی نه الهی، چون اینها جنبه انسانیشون محفوظ است گرچه جنبه الهی خودشون را از دست دادن، برای حرمت به جنبه انسانی اینها این کلمه احد قبضه شد. نفرمود به این استجاره که احدون که فعل رو مقدم بیارد، اگه فرمود به این استجاره که احدون در مشکی مطلب همین بود، اما اون حرمت فاعل ذکر محفوظ نمی شد، ولی تقدیم احد اونم با این تعمیم نشانه آن است که هر مشکی بخواد پناهندگی سیاسی یا اجتماعی داشته باشد شما پناه بدید. و این احدون من المشتکین استجارکه فاجره حتی یسمع کلام الله، چون در زمان 4 ماه امنیتشون محفوظ است که نیازی به تأمین جدید ندارن. حالا یه ملتی خائن بود که محکوم این احکام 4 گانه است، در چنین فضایی که محکوم احکام 4 گانه است، یه نفر از اینها از شما امنیت خواست، گفت دیگران خائنند، من که خیانت نمی کنم، منو در پناه خود جا بدید تا بیام تحقیق کنم. و این احدون من المشرکین استجارکه فاجره حتی یسمع کلام الله. مطلب مهم این است که حالا اینا که میخوان پناهنده سیاسی یا اجتماعی بشن فقط رسالت فرهنگی دارن، یعنی اصلا اینا میخوان در امنیت حکومت مرکزی به سر ببرن که تحقیقات علمی داشته باشن، یا نه میخوان یه چند روز هم بیان اینجا بگردن، توریستی هم بالاخره. چون این جمله حتی یسمع کلام الله را قبلا نفرمود و این احدون من المشتکین از تجارک لیسمع کلام الله، اگر این قید رو قبل می فرمود این محدود بود به این که اونایی که سفرهای جهانگردی دارن برای کارهای فرهنگی، نه برای اینکه آثار و ابنیه و مسائل باستانی و اینا رو ببینند و آب و هوا رو بررسی کنند. اما این حتی یسمع کلام الله بعد از فجر هو ذکر شده، این یک تعلیمی است و هشداری است به رهبران اسلامی که اینا که میان تو شهرتون چیز یادشون بدید بالاخره، و یک هشداری هم هست به این توریستا و جهانگردا، حالا که شما آمدید در سرزمین وحی و قرآن میتد یه چیز یاد بگیرید برید. پس بنابراین یه حکم فقهی است و حقوقی که این جهانگردها اینا که امنیت سیاسی یا اجتماعی دارن اینا در امانن یا نه، این یکی این که این تأمین مخصوص کارهای فرهنگی است یا نه، ظاهرن مخصوص نیست. حالا اگر یک مشرکی از حکومت مرکزی امنیت خواست گفت اجازه بدید من بیام شهرتون رو ببینم، جاسوس هم نیست و مشکلی هم ندارد، فقط میخوام بیام ببینم آثار باستانی شما رو، مردم شما رو، خلق و خوی شما رو، سنن و سنن آداب شما رو ببینم، همین. یه وقت هست که مصلحت نیست که حکومت مرکزی موافقت کند، برای اینکه غالب اینا جاسوس هن، یا این شخصی که میخواد بیاد جاسوس هست، خب اجازه نمیده. ولی یه وقت هست که نه، این جهانگردان هن، عادی هن، جهانگرد عادی هن، یه توریست عادی هن. این اگر بیاید وارد سرزمین اسلام بشود ولو به این قصد نیامده که کارهای فرهنگی بکنه، چیز یاد بگیره، در امانه بالاخره، باید امنیتش محفوظ باشه، ولی یک تعلیم زمینی به مسئولین حکومت اسلامی داره. اولا یک هشداری هم به خود اون جهانگرد میدهد ثانیاً که حالا آمده اینجا چهار تا کلمه یاد بگیر برای ابدیت خودت یه رهدوشی تهیه کن. اگر چون چه این قبل از فعجره بیاید، بله قید هست، یا مخصوص اون جهانگرد و توریستی است که برای فراگیری معارف اسلامی آید، یا لااقل اطلاق ندارد، چون اینکه قید وارد مورد غالب باشد یا محتمل قیدیه باشد، حد اکثر آن است که اطلاق ندارد، مقید دلیل اطلاق دیگر نیست، نه خودش اطلاق دارد. اگر این حتی یسمعه قبل ذکر می شود یا مقید بود به اون توریست و جهانگردی که هدف فرهنگی دارد، یا لااقل از این آیه ممکن نبود ما اطلاق استفاده کنیم. حالا اگر دلیل دیگری مطلق بود، این قدرت تقیید اون را ندارد. این که میگن قیدی که محتمل الدخال است یا قیدی که وارد مورد غالب باشد مفهوم ندارد یا مثلا اثر ندارد، نه معنیش نیست که از همین دلیل میشه اطلاق فهمید. معنیش نیست که اگر ما عام یا مطلق دیگری در جای دیگر داشتیم، این قید قدرت تغییر اون را ندارد، برای که قیدیتش زیر سؤال است، نظیر اون چی که در آیه ربائب ذکر شده. اگر این حتی یسمعن قبل ذکر می شد که می گفتیم یا تعلیل است یا محتمل و تعلیلیه، بالاخره پس آیه اطلاق ندارد که به هر جهانگرد انسان امنیت بده. ولی چون این بعد ذکر شده، این یه تعلیم و هشداری است نسبت به مسئولین که اینا که وارد سرزمین شما میشن چی یادشون بدی؟ و یک هشداری هم هست نسبت به اون جهانگردها که حالا که وارد سرزمین قرآن اتحاد شده یه چیز یاد بگیری. و این اهدون من المشکین استجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله. پس این چین است که تمام جهانگردها و تمام توریستها که وارد سرزمین اسلام میشن برای اینکه مثلا چهار تا حکم یاد بگیرن، که اگر چون چه پناهندگی پیدا کردن، امنیت خواستن برای اینکه آثار باستانی اینجا رو ببینن یا آب و هوا اینجا رو ببینن، مثلا در امنیت نباشن. اینطور نیست. البته کسی که قصد سو دارد، از همه اول کسانی که وقت عدول هم کل مرسدن، هوشیاری سیاسی دارن، خضوع حضرکم را عمل کردن، میدونن به کدوم توریست اجازه بدن به کدوم توریست اجازه ندن. و این احد من المشکین استجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اینکه ضمیر مأمن را اضافه کرده به ضمیر شخص پناهنده، برای اینکه اینجا در امان هست، ولی اینجا مأمن او نیست، اینجا مأمن مسلمینه، مأمن او شهر خود او، کشور خود او. پس اینجا که امنیت دارد، یه امنیت گذرا و موقت است، اینجا رو نمیشه گفت مأمن او. این به نحو ملکه‌ای اضافه مأمن به ضمیر نشانه آن است که اینجا مأمن او نیست، این رهگذری است، چند روزی آمده بعد میگذرد، یه امنیت موقتی دارد. خب سرش آن است که اینها فرهنگشون مشکل داره، که وقت از قرآن کریم می فهمد به این که انهم لا یعلمون لا یفقهون، یه وقت فهمد داره که به انهم قومون لا یفقهون قومون لا یعلمون. در سوره مبارکه انفال قبلا همین بحث گذاشتن آیه 65 سوره انفال این بود که و یکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. این بانهم قوم لا یفقهون با بانهم لا یفقهون خیلی فرق میکنه. وقتی گفتیم بانهم قوم، یعنی این ملت نفهمی، چون آدم که سرمایه عمرش رو در تمام مدت صرف سوخت و سوز خودش نمی کند که. این که در سوره مبارکه بقره فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، همینه. صاحب تحف العقول نقل میکند یه مرد آراسته با یه لباس تمیزی وارد مدینه شد، از ترسایان اطراف مدینه بود. یکی از مسلمین کوته نظر گفت ما اعقل هذا الرجل، عجب آدم عاقلی است، لباسش تمیز، یعنی عجب آدم متمدنی است به اصطلاح. ما اعقل هذا الرجل. حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مه ساشد باشی، چه حرفی میزنی؟ عقلش کجا بود؟ ان العاقل من وحد الله، اون که گرفتار تسلیس است از توحید بیخبر، چه عقلی داره؟ حالا یه لباس تمیزی پوشیده آمده مدینه، شما میگه ما اعقل حاضر رجوع. پس یه وقت است که انسان پیکر اینا رو میبینه خیال میکند که مثلا پر رونقن، اما جان اینا رو که میبیند، بیند قرآن در باره جان اینا فهم ذالک به انهم قومون لا یفقهون، این در آیه 65 سوره تو انفال. آیه 6 سوره توبه هم این است ذالک به انهم قومون لا یعلمون، یعنی این ملت ملت عالم نیست، به دلیل اینکه دستشون به هر که رسیده است غارت کردن. حالا یک جایی احساس آرامش میکنن و یا احساس هراس میکنن، حمله نمیکنن، مطلب دیگه است. وگرنه یک غارتگری مدرن مجهزی است، به هر جا برسن غارت میکنن. و هیچ کشوری هم که زیر سلطه اینا نباشه اجازه نهست کشتن نمیدن. خب مردمشون، چون مردمشون همون حکومت رو میپذیرفتن دیگه، اگر چنون که ممکن خود مردم تحت سلطه باشن، خب اگه تحت سلطه باشن که مستثنان. و این استثناهای سه گروه ضمن این که حکم سیاسی و فقهی یک، کلامی و فقهی دو، اجتماعی و فقهی سه، در این سه مورد هست. یکی در آیه 4 که همون الا الذین عاهدتم من المشرکین که سیاسی فقهی است، یکی هم فان تابوا و اقاموا الصلاة که کلامی و فقهی است، یکی هم عهد و مدر مشتکین از تجارکه که اجتماعی و فقهی است. این کار به سیاسی نداره، حالا یه جهانگر یا توریستی آمده چند روزی در امنیت باشد، این مسئله سیاسی نیست، این مسئله اجتماعی است، گرچه ممکن است برخی از زوایای این سیاسی باشد. پس اون اولی سیاسی فقهی بود، دومی کلامی فقهی بود، سومی اجتماعی فقهی است. در همه موارد یه ترغیبی هم هست نسبت مردم به مشرکین، میفهمد به این که اگر رعایت عهد بکنید از این مزایا برخورداری، اگر توبه بکنید از مزایای دنیا و آخرت برخورداری، اگر استجاره کنید پناهندگی داشته باشید، بخواید توریستی جهانگردی اینا بیایید، یا شرط کلمه هم یاد بگیرید، بازم از عنایت الهی برخوردار بشوید. این ترغیب این گروه هاست در اون فوائدی که اینجا ذکر بودن. این استجارکه در حقیقت دو منزله استأمنکه است، یعنی از شما امنیت بخواهم. و چون عهد و مر مشکین امت، اختصاصی هم به مشکین مکه ندارد، دیگران هم میتوانند در همین این حکم شرکت کنند. مطلب دیگر اون است که برخی از تفسیرها تمام اون لبه تیز حرفاشون رو بردن به این که سمت ابوبکر چی بود، سمت است امیر چی بود، ابو هریره چی نقل کرده، در سال نهم امیر الحاج ابوبکر بود و مبلغ و اعلان کننده و اعلام کننده این بخش برائت علی ابن ابی طالب بود، در تحت امارت ابوبکر حج میکرد، رهبری مناسک حج را ابوبکر بود، بحثای عظیمی رو. و چجور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ابلاغ میکرد و اینها. اما حالا این آیه زنده است یا نه، این اصلا مطرح نیست. الیوم براءت از مشرکین مطرح است یا نه، این در حج اهل سنت مطرح نیست. اما تمام حرفها را بردن به این که امیرها چی بود و سمت علی ابن ابی طالب چی بود. خب بله، اون امیر وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه همه جوانب رو رعایت کنند از شرور خیلی ها محفوظ باشد، این سمت ها رو هم احیانا میداد. اما وقتی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم سال بعد با اون جلاب و شکوه وارد مکه شد و از مکه برگشت در اون سرزمین قدیر، فرمود به این که من مولای هر کی هستم، این علی مولای اوست، چرا او رو فراموش میکنی؟ و تمام حرفها را آوردن به این که امیرهاش کی بود، مبلغ کی بود. ولی الیوم بالاخره این حرف زنده است یا زنده نیست، این اصلا مطرح نیست برای اینا. خب و اون چرا که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که از طرف ذات اقدس لا پیک وحی آمده به من دستور داده که این بخش از آیات سوره توبه را یا خودم برم ابلاغ کنم یا کسی که از من است، اون رو به حساب امر عادی میارن. همین البنار و دیگر مفسری که چون عادت عرب این بود که نقض عهد را به وسیله خود عاقد یا یکی از بستگان عاقد اعلام میکردن و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با رجال شرک عهد بسته است، حالا که میخواد نقض عهد کند باید یکی از خانواده او باشد، لذا علی ابن ابی طالب فرستاد. با اینکه در اون حدیث شریف هست که جبرئیل آمده که این بخش را هیچ ابلاغ نمی کند مگر اینکه تو یا کسی که از تو باشد. خب اگر عادت این بود، سنت این بود، چطور حضرت اول به ابوبکر داده بود، بعد بین را تا ذوالحلیفه و بزنبار که هستمی رو دنبال رو فرستاد، ناقه مخصوص خودش دست داره از تمیر قرار داد، همون سوار ناقه مخصوص من باشو، برو این چند تا آیه رو از ابوبکر بگیر و بگو که من باید قرارت کنم. خب اگر چیز رایجی بود حضرت رو همه دونستن دیگه. چون در مسئله ما ینتقان الهوا احکام وحی و احکام قرآنی و احکام الهی است، موضوعات جزئی. بر فرض موضوعات جزئی باشد، این هم نظیر این که قبلا نماز را به طرف کعبه بیت المقدس می‌خوندند بعد به طرف کعبه. خود وحی الهی گاهی دستورات متنوع می‌دهد برای فواید فراوانی که سرش برای ما روشن نیست. خب چون که اصرار این گونه از مفسرین حتی جناب البنار بر اینه که این حج اکبر چیه؟ آیا حج اکبر در مقابل عمره است؟ چون عمره حج اصغر است. چون بعض روایات ما هم همین است که عمره مفرده حج اصغر است و حج معروف حج اکبر. این هست یا نه حج قران حج اکبر است، حج افراد حج اصغر. تو این زمینه بحث های زیادی هست. اما بالاخره الیوم براءه هست یا نیست، باز به حجاج ابلاغ بشود یا نشود، اونو اصلا مطرح نیست. خب این که فرمود به این عهد و من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، برهانش هم این است که ذالک بانهم قوم لا یعلمون. اونگاه کم کم زمینه است برای اینکه چرا ما این احکام چهارگانه را علیه اینا تشریح کردیم. اون کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، اینا پیش ذات اقدس اله حرمت عهدی ندارن، پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرمت عهدی ندارن. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، مگر کسانی که در محدوده مکه با شما تعهد کردن، مادامی که اینا نقض عهد نکردن شما نقض عهد نکنید، با که الان از اقتدار برخوردارید. بنابر این نباشد که قد افلح اليوم من استعلا، حالا که مقتدرید از این قدرتتون سوء استفاده نکنید، مادامی که اونا نقض عهد نکردن شما هم نقض عهد نکنید و این تقوای سیاسی زمینه محبوبیت شما را فراهم میکنه. خدا محب شما خواهد شد. ان الله یحب المتقین. جریان مظاهره را هم که در نوبت دیروز مطرح شد در سوره مبارکه احزاب، فرمود یه عده مظاهر مشکین بودن. آیه 25 26 سوره مبارکه احزاب این است: و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. سیسیه یعنی اون قصر، اون کاخ. همون این یهودیای مدینه که در سیسیه و قصرها و کاخهای بلندی می نشستن، چون مظاهر مشکین بودن، پشتوانه به پشتیبان اونها بودن، علیه شما مظاهره داشتن، ذات اقدس اله اینا را از اون قصرها و کاخهاشون پایین کشیده و به ذلت گرفتار شدن. و انزله اون الذین که ظاهرو مشرکین را، این بلم یو ظاهرو علیکم احدا هم همینه که در سوره ممتحنه قبلا قرائت شد، اشاره شد، و همین سوره محل بحث یعنی سوره توبه آمده. اونجا فهمد بلم یو ظاهرو علیکم احدا، اینجا هم دارد که بلم یو ظاهرو. این بلم یو ظاهرو هم مشابه کاری که در آیه 26 سوره احزاب آمده که یهودی های کاخ نشین مظاهر مشرکین بودن. ذات اقدس اله این یهودی کاخ نشین را از سیسیه، از اون قصرش پایین کشیده و کاخ نشینش کرده. الحمدلله.